فرمودید هموطنان عزیزمونم مستحضرن که خب متاسفانه حوادث رانندگی یکی از چالش‌های اساسی و مشکلات بزرگی است که متاسفانه دامنگیر حوزه حمل و نقل و ترافیک در کشور ماست.
بله.
و شاید بشه گفت که شرایطمون شرایط نامطلوبی است، گرچه امسال تا امروز در آماری که پزشکی قانونی ارائه کرده شاهد کاهش حدود 5% در حوادث رانندگی هستیم، لکن یک تصادف هم زیاد هست و یک نفر جان باخته هم میتونه فرد منحصر به فردی باشه و قطعا جایگزینی نخواهد داشت. لذا این موضوع بسیار حائز اهمیت هست. با ابتکار به هر حال خردمندانه وزیر محترم بهداشت و همچنین همراهی و همکاری سردار حسینی رئیس محترم پلیس راهور و تأکیدی که رئیس جمهور محترم داشتن، به حمدالله این پویش به صورت فراگیر و گسترده از امروز در سطح کشور کلید خورد. هدف اولیه به هر حال این پویش هدف گذاری کاهش حوادث رانندگی در طرح نوروزی است. البته خواست ما و قطعا خواست همه مردم عزیزمون این هست که این پویش انشالله تداوم داشته باشه و در طول سال 1404 ادامه پیدا کنه. همینجور هم که حضرت عالی اشاره فرمودید، خب نقش مردم بسیار حائز اهمیت هست، نقش رسانه ها شما عزیزان که به هر حال ملتمس همکاری تنگاتنگ با شما عزیزان هم هستیم بسیار تعیین کننده هست و انشالله همراهی که همه دستگاه هایی که در موضوع ایمنی حمل و نقل و ترافیک نقش دارن. امروز ما یک جلسه بسیار خوب هم داشتیم با تمام دستگاه هایی که در طرح نوروزی نقش آفرینی میکنن، از سازمان راهداری، سازمان اورژانس، سازمان امداد نجات هلال احمر، بیمه ها، امداد خودروها، بخش های مختلف نیروی انتظامی، شهرداری ها و همه بخشایی که به هر حال به نوعی
دستن در کارن
دارن و در طرح نوروزی نقش آفرینی میکنن، یک همافزایی، یک تعاملی ایجاد شد و ظرفیت های به هر حال همه عزیزان انشالله بسیج شده که ایام نوروز کم حادثه ای رو داشته باشیم.
امیدوار هستیم. این همافزایی بسیار مهمه که باز در طول برنامه با شما گفتگو خواهم کرد و میگیم که واقعا اگر این همافزایی نباشه ممکنه که یه جایی از کار بلنگه. اما در خدمت خانم دکتر یوسفی هستیم. خانم دکتر، از اونجایی که متولی اصلی این پویش وزارت بهداشته، می‌خوایم بدونیم که چه سرفصل‌هایی رو باز کردین برای اینکه یک نوروز بی حادثه‌ای داشته باشیم و کما اینکه خب همه ما میدونیم بخش اعظم از کار شاید به عهده پلیس راهور باشه، ولی خب بخشای امدادی و همینطور پیشگیری آمادگی مرکز درمانی و مسائلی که مربوط میشه به وزارت بهداشت، می‌خوایم بدونیم که برنامه‌ریزیتون به چه نحوی خواهد بود.
بله، خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. واقعیت امر این هستش که سردار هم مستحضر هستن. ما همواره در جلساتمون راجع به وزارت بهداشت وقتی حرف میزنیم، حوزه‌های متفاوتی در وزارت بهداشت وجود دارن، یعنی بخش درمان، بخش پیش بیمارستانی که همون اورژانس کشور میشه و همینطور بخش مربوط به معاونت بهداشت و طبیعتاً معاونت‌های دیگری که در کنار این حوزه‌ها فعالیت می‌کنه.
بله.
بنده اصولاً الان از حوزه معاونت بهداشت در خدمت شما هستم و طبیعتاً گزارشی که خدمتتون تقدیم می‌کنم در این حوزه هستش. از طرف خدمت شما همونجور که فرمودن، با توجه به اینکه ما ایام پایان سال و مسافرت‌های نوروزی رو داریم، طبیعتاً مواجهه با خطر حوادث ترافیکی افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین بحث اطلاع رسانی عمومی و آموزش رو در دستور کار قرار دادن و همونجور که فرمودن در این پویش به این مسئله پرداخته شد که ما الان در این بازه زمانی نیازمند این هستیم که یک رویکردی رو داشته باشیم که زود بازده باشه.
این آموزشه چجوری قراره که پیاده سازی بشه؟
ببینید، وقتی که شما راجع به جاده حرف میزنین، وقتی که راجع به بحث خودرو صحبت میکنین، طبیعتاً این نیازمند یک برنامه دراز مدت هست که تو این پویش هم مد نظر قرار گرفته که اگر لازم شد توضیحات بیشتری رو خدمتتون عرض میکنم. اما عنوان خود این پویش را اگر نگاه بکنید نه به تصادفه، یعنی یک رویکرد پیشگیرانه داره. دقیقا ما در حوزه معاونت بهداشت دستور کارمون این هستش که پیشگیری مقدمه بر درمان هست، یعنی شما نمیتوانید که تصادفات ترافیکی رو داشته باشین از اون بر مثلا بحث بیمارستان ها رو دائما تجهیز کنیم. ما باید حوادث ترافیکی رو کاهش بدیم، برای این متمرکز روی انسان هستیم. برای این موضوع یکی از گام های پیش بینی شده در این پویش، گام اول هست که همین 45 روز اول اسفند که شما هم اشاره کردین تا نیمه فروردین هست و برای با هدف کاهش موارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی هست. توی هدفی که برای این پویش در نظر گرفته شده، افزایش آگاهی عمومی به منظور تغییر رفتار هست. میخوام عرض بکنم که
خب این آموزشه که قرار اتفاق بیفته در
آموزش، ببینید این برنامه پویش در واقع هر ساله در این بازه زمانی اجرا میشد، اما
نحوه آموزش رو میفرمایید؟
تفاوتی که وجود داره اینه که الان یک عزم ملی شکل گرفته.
بله.
تمام زینخشان توی این دارن در هر حال برنامه های خودشون رو ارائه میدن و اجرا میکنن. ما در سطح معاونت بهداشت دسترسی خیلی خوبی به جمعیت عمومی داریم، چون واحدهای بهداشتی ما و پراکندگی اونها حتی در سطح روستاها وجود دارن. مراقبین سلامت و بهورزانی که در این واحدهای بهداشتی ارائه خدمت میکنن، محتوای آموزشی رو که تولید شده به صورت مرتب در به خصوص در این بازه زمانی به صورت خاص به مردم آموزش میدن، در آموزش پرورش مدارس شرکت میکنن، آموزش های خودشون رو اونجا ارائه میدن، در تلویزیون هایی که در واحدهای بهداشتی هست محتواهای تولید شده رو مرتب و مکرر پخش میکنه.
بله.
و همینطور از سایر ابزارهای آموزشی، به عنوان مثال الان امروز ما جلسه‌ای که داشتیم غیر از اون جلسه‌ای که در خدمت سردار همکار من خانم از معاونت بهداشت شرکت داشتن، جلسه‌ای رو ما خودمون با دانشگاه‌ها داشتیم. تمام افرادی که میتونستن توی این حوزه فعالیت داشته باشن، مثل سلامت و محیط کار، مثل گروه‌های متناظر ما که گروه مدیریت خطر بلایا هست و آموزش و ارتقای سلامت، در واقع بهشون یک برنامه ای رو داریم که محتواهایی رو که دارن در حال حاضر میتونن استفاده بکنن.
بسیار ممنون.
محتواهای تولید شده شون رو به اشتراک بگذارن.
بله.
که هزینه ها هم بالاخره
کمتر بشه.
دانشگاهی محتوایی رو تولید کرده که مؤثر هست و جذاب هست. از محتواهای تولید شده از پلیس محترم راهبر ما به شدت استفاده کردیم.
پس بیشتر تمرکز شما روی آموزش هست و تولید محتوای آموزشی.
و آموزش در واقع تمرکز می‌کنیم، ضمن اینی که گروه‌های هدف ما متفاوت هستن.
بله.
و نحوه اطلاع‌رسانی و آموزش.
بسیار ممنونیم از شما. خب در خدمت سردار سلیمی باشیم. سردار، می‌خوام برگردم به جلسه‌ای که رئیس جمهور با مسئولان وزارتخونه‌ها داشتن، به ویژه با حضور وزیر بهداشت. صحبتی در خصوص ایجاد سیستم های تشویقی و تنبیهی هم داشتم، به ویژه برای رانندگانی که خب رانندگی پرخطری دارن. حالا باید دید که پلیس راهور در این زمینه میخواد چیکار کنه. آیا سیستم های تشویقی و تنبیهی در قالب اجرای پویش نبه تصادف رو تدارک دیدین؟ الان چه مواردی مد نظرتون هست؟
بله، خب همینجور که اشاره فرمودن، این پویش بیشتر متمرکز روی رفتار عامل انسانی است. بین چهار عاملی که در تصادفات نقش دارن، از راه، خودرو، عامل انسانی و شرایط محیطی،
بله،
تنها عاملی که دارای قوه عقل و اختیار هست و قابل آموزش هست
عامل اصلی
انسانی است. لذا تمرکز بر آموزش، ارتقای فرهنگ، اصلاح رفتار و به هر حال نظارت بر عامل انسانی میتونه کمک کنه که شرایط به سمت شرایط بهتری سوق پیدا کنه.
یعنی میفرمایید که در این 45 روز این آموزش ها میتونه مؤثر باشه؟ این همه سال ما آموزش دادیم، همچنان این میزان تصادفات رو و مصدومان رو داریم؟
خب ببینید، این چون در یک مقطع زمانی کوتاه اتفاق میفته، همینجورم که فرمودید، شاید اینجوری استنباط بشه که شاید نتیجه زودبازدهی هم نداشته باشه.
بله. لیکن
تجربیات نشون داده، هم در کشورهایی که موفق بودن در این حوزه و تونستن مهار کنن روند تصادفات رو، و هم حتی در سایر موضوعات اجتماعی و عمومی مثل کنترل بیماری ها، حتی اصلاح مصرف، پویش های اینچنینی که با مشارکت بله. مردم و همه بخش ها و با اطلاع رسانی گسترده و پرتکرار اتفاق میفته حتما اثرات مثبتی
بله
رو
داشته.
خواهد داشت.
و اما در خصوص سیستم های تشویقی و تنبیهی،
بله بله، خب ما در طرح نوروزی هم بحث اعمال نظارت و کنترل های جدیتر رو خواهیم داشت،
بله.
و قطعا خط قرمز ما تخلفات حادثه ساز هست که تمرکز بیشتری هم به صورت هوشمند با استفاده از آمانه های هوشمند و ارتقای نرم افزارهایی که اتفاق افتاده و برای اولین بار انشالله بحث کنترل تخلف عدم رعایت فاصله طولی که ردپایی در بسیاری از تصادفات ما هم داره در دستور کار پلیس قرار گرفته.
ولی افزایش نرخ جرایم رو که هنوز در دستور کار ندارید. افزایش جرایم، افزایش نرخ جرایم رو چطور؟
ببینید ما تابع مصوبات و قوانین هستیم، برابر مصوبه هیئت محترم وزیران
که هنوز تصمیم گیری نشده،
مصوبه خرداد ما. چرا این نکته رو من عرض کنم خدمتتون که به لحاظ ارتفاع شرایط ایمنی در ایام نوروز خب تصمیم گیری شده که
بله.
از 20 اسفند ما تا 20 فروردین ما تعدادی از تخلفاتی که تحت عنوان تخلفات حادثه ساز مطرح هستند و زمین ساز تصادفات شدید هستند به مأخذ 1/3 بیش از سایر ایام سال میزان جریمه شون مورد محاسبه
بله.
قرار میگیره که خب اثر بازدارندگی بیشتری داشته باشه. اما موضوع تشویقات هم پیش بینی شده، ما حتما برنامه هایی رو برای تقدیر از رانندگان نمونه در طرح نوروزی خواهیم داشت. جوایز ارزنده‌ای هم در دست اقدام هست و پیش بینی شده که اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین موضوع رتبه بندی رانندگان با کمک سایر دستگاه‌ها و به اشتراک گذاشتن داده‌های همه دستگاه‌ها در دستور کار ماست و انشاءالله رانندگان به زودی در 3 طیف دسته‌بندی میشن و به هر حال هر طیفی میتونه از یک سری از مشوق ها
بله.
و تسهیلات
مثل گواهینامه طلایی
بخشای مختلف مرتبط با هم
بسیار عالی. خیلی ممنونیم، تشکر میکنیم. انشالله که امسال نوروز بدون حادثه داشته باشیم و خبرهای خوشی رو هم بشنویم. سپاسگزارم از شما سردار سلیمی گرامی و همینطور از شما خانم دکتر یوسفی گرامی که همراه بودیم با رادیو سلامت، به امید اینکه پویش نه به تصادف با مشارکت تمامی هموطنان گرامی و همینطور دستگاه‌های مختلف به خوبی پیش بره. فرصت نشد که بیشتر بتونیم راجع به همافزایی دستگاه‌ها صحبت کنیم، به ویژه همافزایی که میتونه بین وزارت بهداشت، وزارت سمت و دیگر دستگاه‌ها رقم بخوره. ممنونی، با هر دو بزرگوار خدافظی میکنم.
خدا نگهدار. ممنون. متشکرم. خدا.
خب بعد از دو گفتگویی که خدمت شما بودیم، باید یه سری هم به پیام‌های شما شنوندگان گرامی بزنیم. راجع به وضعیت دارو برای ما پیام‌هایی رو فرستادین، راجع به این که هیچ نظارتی وجود نداره به ویژه در خصوص عرضه و فروش دارو. و شنونده دیگری هم نوشتن که در کشور ما فرهنگ رانندگی وجود نداره. خب البته نظر ایشونه. خب رسیدیم به ساعت 20:44 و آخرین موضوع امشب روی خط خبر.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
فروش متری مسکن در سکوهایی که نمیدانی چه هستند و که هستند.
چند تا سال در خصوص این فروش متری پروژه هاتون داشتم.
سایت ما تقریبا یه چند تا پروژه ای توش لانچ شده. تضمینش هم میتونه رو مجوزهایی باشه که گذاشتن برای همچین سایتی که بخواد فعالیت بکنه. نظام صنفی رایانه ای اینمات.
سکوهایی که برای مشارکت مردم سهم میفروشن نه قوانین اوراق مشارکت را دارند، نه تابع نمادهای بورسی هستند و نه پیرو قوانین شرکت های سهامی.
طرف با داشتن یک مجوزی از سازمان رایانه کشور میاد در تضاد با قانون الزام فروش متری ساختمان میکنه. پیش فروش در قانون جرم‌انگاری شده. الان شما بفرمایید که عرضه متری ساختمان در قالب چه موضوعی قرار میگیره؟ در قالب موضوع پیش فروش قرار میگیره.
و این فرصتی میشود برای برخی ها که برای پول اندک مردم دندان تیز کردند.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
۲:۴۵ است و بشنویم از آقای شهابی نژاد در خصوص فروش متری مسکن و بشنویم که برامون چی دارن.
بله، مجددا خدمت شما و همه هموطنان عزیز سلام و شب بخیر میگم. بعد موضوعی که مطرح هست در واقع فروش متری مسکنه که یک تهدید جدی برای آینده بازار ملک در واقع ترقی شده. حالا قصد داریم صحبت کنیم با میهمان تلفنی برنامه آقای بیگی نژاد و بدونیم که در واقع در سالهای قبل هم در مورد فروش متری مسکن این اتفاق افتاده، اما بدونیم که نظارتی هم هست روی این موضوع و یا خیر. خب در حال حاضر بازار مسکن با مشکلات جدی مواجهه. یکی از موضوعاتی که اخیراً به شدت تو این بازار مطرح شده همین فروش متری هست.
بله.
کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه های ساخت باعث شده که برخی از فعالان بازار مسکن به این روش روی بیارن و متاسفانه در شرایط فعلی فروش متری به یکی از ابزارهایی تبدیل شده که برخی از افراد و شرکت ها برای جذب سرمایه های خورده. بله. مردم از اون استفاده میکنن.
خب ما در این بخش گفتگوی شما رو خواهیم شنید با آقای داوود بیگی نژاد و نایب رئیس اتحادیه املاک و همینطور آقای محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران که در حال حاضر ارتباطمون با آقای مهندس محتشم برقرار هست.
آقای مهندس محتشم سلام میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت جناب علی، مهمان عزیز برنامه آقای بیگی‌نژاد و شنوندگان محترم و همچنین تشکر از دستاندرکاران برنامه رادیو سلامت.
زنده باشید. متشکرم. آقای محتشم بفرمایید که در واقع فروش متری مسکن حالا چی هست و چه تأثیری بر بازار مسکن داره؟
ببینید فروش متری مسکن در نیمه دوم دهه 70 در واقع این موضوع مطرح شد و تو بورس هم یه دو سه تا شرکت پروژه هایی رو بردن ولی ادامه پیدا نکرد و متاسفانه بعد از یه مدتی اونایی که برای یک متراژی رو خریداری بودن یا به نحوی سرمایه گذاری کرده بودن خودشون تونستن با یک سودی برای پس بگیرن و عملا در واقع ادامه پیدا نکرد. تا تقریبا دو سال پیش مجددا شهرداری تهران تصمیم گرفت که از این موضوع در واقع مجددا استفاده کنه و شاید بتونه سرمایه های خرد رو وارد مقوله تولید مسکن بکنه.
بله.
که اون هم عملا باز شاهدش هستیم خیلی راه به جایی نبرده و در مجموع موفق نبوده، در حالی که حالا اگر اون نقاط ضعف طرح اواخر دهه 70 و می آمدن به روز می کردن و نقاط قوتش رو تقویت می کردن شاید به نوعی می شد بگیم که به یک محدودی از سرمایه های خرد مردم رو بیارن و وارد مقوله پروژه های تولید مسکن بکنن.
نه.
اما در مجموع من اینو می خواهم عرض کنم که اگر فکر کنیم که با فروش متری مسکن کمکی میشه به خانه‌دار شدن مردم، متاسفانه باز میگم خیلی
اتفاق نمیفته. بله،
یه اتفاق نمیفته. دلیلش هم اینه که به هر حال واحدایی که ساخته میشه از یک حداقل متراژی بر اساس ضوابط شهرداری برخورداره و بعد سرمایه‌ای که مثلا کسی بخواد یک متر آپارتمان بخواد بخره،
بله،
حالا با یک متر و حتی در مرحله 50% هم اگر یک آپارتمان کوچیکی رو بتونه سرمایه گذاری کنه، معلوم نیست در انتهای پروژه بتونه اون بقیه رو در واقع پول بده به اون کسی که سازنده و سرمایه گذار بوده که اون بتونه یه جای دیگه تولید کنه. نتیجتا مؤثر واقع نشده و تأثیر آنچنانی هم در بازار مسکن به خصوص در بخش تولید خیلی نمیتونه.
آقای مهندس در واقع بلند مدت آیا فروش متری مسکن باعث افزایش قیمت میشه؟
ببینید فروش متری مسکن نه ربط ببینید فروش متری مسکن به عبارتی میتونیم بگیم یه نوع سهمه با عنوان اینکه کسی میره در بورس سهم میخره.
بله.
حالا اینجا در پروژه که در بورس مسیر اداریشو طی میکنه و قابل قبول میشه میره مثلا بجای سهم متر مسکن میخره، ولی امروز که یک متر مربع مسکن به محدوده 100 میلیون تومان رسیده.
بله.
و حالا معلوم نیست که پروژه‌ای که ساخته میشه در کجا با چه ویژگی‌ها و چه منطقه جغرافیایی، که اگر فرضون حالا مناسب‌ترش در نظر بگیریم یه پروژه رو مثلا میگن آره 60 70 میلیون تومان.
بله.
یعنی یک کسی اگه بخواد یک متر بخره با 60 70 میلیون تومان، در حالی که بورس شرایط دیگری داره. بورس کسی میتونه با 1000 تومان بره وارد بورس بشه و با 1000 میلیارد تومان هم وارد.
در واقع یه جورایی حالا مردم نگران این موضوع هستن که شاید باعث بی‌ثباتی بازار مسکن بشه این اتفاق.
اصلا همچین چیزی نیست، برای اینکه اولا که حالا استقبال نشده. حالا اگر قرار بود که پروژه های زیادی بیاد وارد بورس بشه و مسیر در واقع تشریفات اداری بورس بگذره و عرضه بشه،
بله،
هم تا پروژه میتونه مثلا بره تو بورس و چقدر استقبال بشه و چه بخشی از این در واقع پروژه‌ای که معرفی میشه به بورس طرفدار داشته باشه که خریدار بله. کنه. و در این حالی که ما می‌دونیم مثلا شرکت ساختمانی هم هستن که تو بورس سهامشون خرید و فروش بشه و اینا دارن فعالیت ساختمانی هم میکنن.
بله کاملا
درسته. فروش متری مسکن نقشی در بازار مسکن داشته باشه.
اجازه بدید که با آقای جناب آقای بیگی نژاد هم صحبت کنیم. آقای بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران هستن. سلام میکنم خدمت شما آقای بیگی نژاد، شب شما بخیر.
سلام از من، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترمتون.
زنده باش. متشکرم. در مورد فروش در واقع متری مسکن صحبت میکنیم. بفرمایید آقای بیگی نژاد، حالا با توجه به سوالی که مطرح شد، بسیاری از مردم نگرانن که آیا این فروش متری مسکن باعث بی‌ثباتی تو بازار میشه. نظر شما چیه در این باره؟
البته خب این نگرانی الان ظرفیتش نیست که بخوان نگران باشن.
بله.
این موضوع جزء مشاهداتی بوده که بالاخره بنده و همکاران هم به من گزارش کردن و من موظف هستم اتفاقاتی که میتونه در آینده موضوع ملک و املاک مردم رو به خطر بندازه.
بله.
به همین خاطر من تذکرات لازم رو الان دادم و الحمدلله خیلی هم استقبال شد و خیلی مورد توجه قرار گرفت.
چه اقداماتی انجام شده؟
آسیب شناسی شد. خب ابتدا بساکن اقداماتی که انجام شد، ما فلسفه شغلی ما روشنگریه. اگر که ما ببینیم در آینده دور یا نزدیک برای اموال مردم در بخش مسکن اتفاقی داره میفته، قطع به یقین مثل الان گزارش کار میدیم و مانع از این میشیم که سودجویان بخوان به خاطر حجم شدن قیمت، سنگین شدن قیمت مسکن،
بله،
بخوان از روش های استفاده کنن برای اینکه سرمایه های خود مردم رو از دستشون خارج کنن.
بله. یکی از این روش ها رو میشه بگید که حالا هشدار هم باشه برای مردم عزیز که
یک روش همین متر فروشیه.
بله.
نه داشته باشید، یک روش همین متر فروشیه. ما نمیتونیم صاحب کنیم یک تعداد بسیار زیادی وارد بشن و متراژهای محتمل، متراژهای کم زیاد معلوم بخوان تایید کنن روی کاغذهای عادی ضوابط و قاعده قانونی و مثل مردم بخوان از این ناحیه ما وقتی که بررسی میکنیم سامانه ها رو میبینیم، سامانه هایی که در اختیار مشاوران املاک همکاران بنده قرار گرفته شده،
بله،
یه همچین گزینه حقوق مسی وجود نداره در داخل اون.
بله.
ولی وقتی که داخل پلتفرم ها جستجو کنید،
بله،
متوجه میشید که این قسمتی از بازار مسکن رو در خودش از خودش کشیده و داره اونجا
خب
ایجاد
خب
شده.
نظارت روی این در واقع پلتفرم ها یا همون سکوها به چه صورت هست؟ آیا نظارتی هست روی این در واقع وبگاه هایی که الان دارن به فروش متری مسکن هم میپردازن؟
ما از ابتدای سال 1402 زمانی که برخوردهایی با یعنی انگیزه ایجاد شد در وزارت راه جناب دکتر بسپاش،
بله
بسپاش، اونجا ما کاری که انجام دادیم توجه دادیم، گفتیم صرفاً قیمت مسکن و اتفاقاتی که داره در حوزه مسکن میفته در فضای واقعی و مشاوران املاک نیست
بله،
بلکه یک قسمت خاموشی هم داره که شما باید رو توجه کنید بهش. قسمت خاموش پلتفرم ها هستن،
بله.
و بعضن کسانی که دارن غیر قانونی در این حوزه.
بله متاسفانه ما صدای شما رو مطلوب دریافت نمی کنیم، اگر امکان داری خورده مکانتون رو جابجا کنید ممنون میشم که با صدای مطلوب تری با شما صحبت کنیم. بله 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 بفرمایید. بله بهتر شد. نه متاسفانه کیفیت صداتون مطلوب نیست. خب اگه اجازه بدید من با جناب آقای مهندس محتشم صحبت کنم تا شما مکان مناسبی رو برای گفتگو پیدا کنید. آقای بیگی‌نژاد، آقای مهندس محتشم بفرمایید که در واقع حالا بعضی جاها دیده شده که مسکن کوچک مقیاس هست. مسکن کوچک مقیاس اصلا چه مزایایی داره؟ آیا دولت اقداماتی برای کنترل این نوع فروش ها انجام داده؟ و به چه صورت هست؟
شما پاسخ بدم.
بله.
برگردم به این موضوع فروش متری که آقای بیگی‌نژاد اشاره کردن. ببینید فروش متری مسکن اگه قرار بشه در پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی مطرح بشه، خب یه کار اصلا غیر اصولی و غیر مجازه. مثل میمونه که ممکنه آپارتمان هم بخوان کلش رو بپوشن و خب مردم نباید سرمون، چون قانونی پیش فروش در حال یه قانونی که حالا به هر دلیل استقبال نمیشه برای قانونه و اگر کسی بخواد پیش خرید کنه باید از تبعیت کنه از اون قانون و پیش فروشنده هم باید در واقع از قانون تبعیت کنه.
اینه
که فروش متری رو اشاره کردن این میشه کارهایی در واقع غیر مجاز، ولی واقعیت و اصولی فروش متری مسکن به این ترتیبه که از طریق بورس باید انجام بشه. از طریق بورس هیچ دغدغه و نگرانی نداره برای سرمایه گذار و خریدار متری، برای که بورس اون پروژه رو اول راستی آزمایی میکنه، مالکیتشو در واقع احراز میکنه، سازنده و سرمایه گذارشو کاملا اطلاعاتشو میگیره، پروژه رو در واقع تعریف میکنن بر مبنای اون پروژه بسیاری که فروش میشه واقعیت داره. بنابراین ارتباطی دیگه پیدا نمیکنه که بگیم سوء استفاده به وجود میاد.
بله بله باید مشخص باشه در واقع از
مشخص بورس اصلا قانونمنده.
بله
حالا این که اگه در شبکه‌های اجتماعی اینو یه کار غیر مجازه میتونه آپارتمان هم بپوشه
و نظارت بیشتری هم روی موضوع باشه. بله
و اما سوال بعدی جنابالی در خصوص واحش‌های کوچک متراژ.
بله خیلی کوتاه اگر که در مورد این واحد هم بگید.
کلن شرایط به این گونه است که پایتخت‌ها به خصوص به خاطر حجم جمعیت
بله.
و موقعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی که این شهرها به خود و کلان شهرها دارن
متقاضی هم زیاد دارن بله.
استقبال جمعیت زیادی برخورداره
بله.
و خب باید برای اینا خونه بسازن، اما قرار نیستش که به متراژ کوچک خونه هایی بسازن که جمعیت در پیت شهر رو بیش از اندازه مجازش سرریز کنه که باعث آلودگی های زیست محیطی و آلودگی هایی بشه که محیط زندگی و کیفیت زندگی رو
بسیار
جمعیت بیاره پایین.
خیلی هم ممنون و متشکرم از توضیحات شما جناب آقای مهندس محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم جناب آقای محتشم. شب شما بخیر باشه. زنده باشید. متشکرم. اما همچنان با آقای بیگی‌نژاد ارتباطمون برقرار هست.
2-3 دقیقه هست.
بله. آقای بیگی‌نژاد در این زمان پایانی بفرمایید که آینده در واقع مسکن رو توی کشور به چه صورت می‌بینید و نظارت‌ها رو هم بفرمایید که باید به چه صورت باشه که مردم با خیال راحت‌تری بتونن سرمایه‌گذاری کنن.
توجه داشته باشید مسکن در کشور عزیزمون بسیار مقوله مهمی هست
بله.
و جز لاینفک زندگی ماست، نیازی هستش که تا از ابتدای بشر بوده و تا انتها خواهد بود
بله.
لذا این البته مضاعف اهمیت داره برای مردم کشور ما، بخاطر اینکه در باور مردم ما خب موضوع ملک بسیار موضوع محترم و یک پشتوانه تلقی میشه
بله.
من با هم اومد کردم که بهترین کار این هست به نظر شخص بنده البته که ما یک سند چشم‌اندازی رو داشته باشیم که تمام دولت‌ها تمام دولت خودشون رو در اون سند قرار بدن و اون سند پس از بالاخره